الذكرى وإنا له لحافظون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسم حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
ثواب تلاوت آیت الکرسی رو امروز تقدیم کنیم شنونده های عزیز به محضر همه کسانی که از جمع ما رفتن، به ویژه علمای بزرگوار از جمله آیت الله یوسف ثانی که به رحمت خدا رفتن همین روزها، و آرزوی سلامتی کنیم با آیت الکرسی برای همه بیماران برای شفاشون، از جمله حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان که درگیر بیماری کرونا شدند، و آرزوی سلامتی کنیم برای همه گرفتارها، و تقدیم کنیم به محضر شهدامون امروز هم شهید بزرگوار شهید مدافع حرم مرتضی حسین پور.
کبوتران مهاجر پیامبران امید شکوه خلقت آدم زنوبران شهید شما ز غربت و وحشت امان من دادید حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز صفحه‌ای از زندگی شهید مدافع حرم شهید مرتضی حسین پور معروف به حسین قمی رو با هم مرور میکنیم. همسر شهید حسین پور میگه که برخلاف آقا مرتضی که خیلی اهل بذل و بخشش بود، ولی من اهل صرفه جویی و پسنداز بودم. از هدیه‌های ازدواج و باقی مونده حقوق حدود 10 میلیون تومان رو پسنداز کرده بودم. قرار شد که اولین سفر بعد ازدواجمون رو با آقا مرتضی بریم کربلا. ایشون میگه من تو تدارک مقدمات سفر بودم که آقا مرتضی یه روز اومد خونه بهم گفت که یکی از دوستان به پول احتیاج داره. میشه کارت رو بدی؟ همینو گفت و کارت رو ازم گرفت. بعد دیدم که فقط 1 میلیون تا حساب باقی مونده. چند روزی نگذشته بود که اومد منزل و گفت که میخواد بره کارهای کربلا رو انجام بده. پاسپورت رو ببره که ویزای عراق بگیره، ولی وقتی که رفت بعد چند ساعت که برگشت گفت که یه بند خدای منو دید و گفت 700 تومن داری پول بهم قرض بدی؟ خب منم بهش پول دادم. وقتی که این رو شنیدم حسابی شوکه شدم، بهش گفتم خدا خیرت بده، فقط 300 تومن الان داریم، حالا سوغاتی چی بخریم؟ مرتضی هم با خونسردی و متانتی که داشت جواب داد که نمیخواد چیزی بخریم، به خانم و دوامون میگیم پول نداشتیم چیزی بخریم. بهش گفتم آخه من خجالت میکشم، مثلا اولین سفرمون بعد از ازدواج. همسر شهید حسین پور میگه که چون اخلاق مرتضی رو میدونستم، به خاطر همین برای اینکه مرتضی همه پسندازمون رو به دیگران نبخشه، مقداری از پولمون رو به دلار تبدیل کرده بودم. البته مرتضی هم متوجه شده بود، به خاطر همین وقتی بهش گفتم که پس سوغاتی چیکار کنیم، بهم گفت که خسیس خانم از اون دلارات بردار و بیار، هیچی نمیشه. ولی من مقاومت کردم، گفتم نه، از اونها اصلا نمیدم. وقتی بعد زیارت رفتیم خرید، سری اون یه ذره پول تموم شد، منم مجبور شدم دلارا رو به مرتضی بدم تا خرج کنیم. تو همون ایام بود که یکی از دوستای مرتضی تو عراق چند بار پیام داد که بیا میخوام ببینمت، اما مرتضی جواب نداد. من تعجب کرده بودم و نمیدونستم چرا مرتضی جواب دوستش رو نمیده، تا اینکه بعدن فهمیدم اون بنده خدا میخواست یه مبلغی رو به مرتضی هدیه بده، اما مرتضی نمیخواست قبول کنه. ولی اون دوستش دست بردار نبود، چند نفر رو فرستاده بود هتل و پاکتی رو که حدود 400 دلار توش بود رو به مرتضی داده بودن. وقتی مرتضی اومد اتاق، 400 دلار دستش بود. من گفت که چقدر از تو قرض گرفتم؟ گفتم 200 دلار. گفت توی لابی که بودم این پول بچه‌ها برام آوردن، بیا پولت رو بگیر تا بقیه‌اش رو بهشون برگردونم. به خنده گفت آخه نمی‌خوام مدیون تو باشم. شادی روح امام و شهدا صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو تا نکته و بعد هم خبرهای امروز تو صفحه بعدی مجله صبحگاهی مهربان باشیم. نکته اول این که شهید مرتضی حسین پور که دربارش الان از زبان استاد رسول پور شنیدیم، همون شهیدیه که سردار سلیمانی تو مراسمشون توی گیلان توی لنگرود اون سخنرانی تاریخی و به یاد موندنی رو کرد که وعده دادن برای نابودی داعش. و نکته دوم این که سوال امروز رو بهش فکر می‌فرمایید، خیلی ممنونم، جوابش رو لطفاً بفرستید برای ما. و اون سوال اینه که تا حالا شده از این که پول قرض بدین بترسین؟ از این که به کسی پول قرض بدین ترسیدین؟ چرا؟ ممنون و متشکرم ازتون. همراه با حسن آقای حیدرزاده عزیز و بزرگوار هستیم و تازه های خبر.
سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم.
صبح شنونده های عزیز برنامه بخیر باشه.
به قول قدیمی ها پیش سلامی ها، یعنی زرنگی میکنی.
زنده باشی، لطف شما.
علیکم السلام.
بزرگواری.
ارادت.
در خدمت شما هستم. برم سراغ خبرهای امروز یک شنبه 23 شهریور ماه 1399 و از روزنامه شرق شروع کنم.
بله.
پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی ارتحال آیت الله ثانی. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت مرحوم مغفور آیت الله حاج شیخ یوسف ثانی را تسلیت گفتند. در بخشی از این پیام آمده است: آن مرحوم از شاگردان پرتلاش درس‌های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه بودند و پس از پیروزی انقلاب در مسئولیت‌های مهم قضایی و غیره به خدمت اشتغال داشتند و امید است این همه مقبول درگاه احدیت و موجب اعتلاء مقامات اخروی ایشان باشد. آقای دکتر روحانی رئیس جمهور هم پیام تسلیت صادر کردند و در بخشی از این پیام گفتند: این فقیه مبارز که سالها توفیق درس آموزی در مکتب بزرگانی چون امام خمینی رحمت الله علیه را داشت، تمام عمر پرتلاش خود را وقف خدمت در مسئولیت‌های مختلف و گسترش معارف اسلامی و فرهنگ اهل بیت نمود. خب خدا انشاءالله که روح ایشون رو با اولیا و اوصیا محشور کنه.
آمین.
بریم سراغ روزنامه ایران و خبری که از رئیس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با کرونا منتشر شده. ایشون در این جلسه گفتند در شرایط بحران کرونا حتی اعلام نکردند که حداقل تحریم دارو لغو شود و حتی با تقاضای کشورمان برای دریافت 5 میلیارد دلار وام به منظور تهیه دارو و واکسن موافقت نشد و آمریکا اجازه این کار را صادر نکرد. بالاتر از آن، اینکه کشورهایی که دوست ما هستند و پول کشورمان در بانک‌های آنها قرار دارد حاضر نیستند به خاطر فشار آمریکا این پول‌ها را آزاد کنند و چنین جنایتی در تاریخ سابقه ندارد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع راهپیمایی اربعین تصریح کرد مردم بدانند که مقامات بلندپایه عراقی به صراحت به ما اعلام کردند که امسال آمادگی برای پذیرش زائران اربعین ندارند، ضمن اینکه کشور عراق نیز وضعیت مناسبی در خصوص بیماری کرونا ندارد.
بله،
اما جوانان ایران همچنان و مثل همیشه دارن افتخار می آفرینن، مخصوصا در شرایط محدودیت. وقتی که تو کشور ما محدودیت ایجاد میشه، خب خلاقیت ها خیلی خوب رشد میکنه.
بله.
محققان شیرازی با قرار دادن لایه نانو الیاف بر روی پارچه های مخصوص دوخت ماسک موفق شدند قابلیت فیلترینگ این پارچه ها را به 97% برسانند.
در حال حاضر برای تولید ماسک های استاندارد پزشکی دو نوع پارچه بالاترین مصرف رو در کشور داره.
پارچه اسپانباند پارچه معمولیه که لایه بیرونی و در درونی ماسک رو تشکیل میده. پارچه ملت بلون که به عنوان فیلتر استفاده میشه.
به دلیل اینکه چندین لایه ملت بلون میاد روی همدیگه قرار میگیره، درسته که فیلترینگ افزایش پیدا میکنه، ولی یه مقدار تنفس کردن با ماسک سخت میشه.
الان ملت به راحتی در بازار گیر نمیاد و حتی صحبت از واردات شد.
حالا این محقق شیرازی تونسته با لایه نشانی نانو شبکه‌ای تار عنکبوتی بر روی الیاف همین پارچه‌های اسپانباند ایجاد کنه که میتونن به خوبی مسیر ویروس کرونا رو سد کنند.
این لایه نانو الیافی که روی پارچه قرار میگیره باعث میشه که قابلیت فیلتراسیون تا 97% افزایش، 97% جلو عبور ذرات رو میگیره.
آزمایشگاه پژوهش کرده یه چرخه سوخت سازمان انرژی اتمی که تنها مرجع رسمی در زمینه آزمایش و ارزیابی کیفی ماسک ها توی ایران هستش ارسال کردیم، اونجا آزمایش شده و تمامی مشخصه‌های فنی و کیفی لازم رو برخوردار.
ظرفیت تولید این پارچه‌های نانو الیاف مخصوص تولید ماسک‌های نانو فیلتر در این کارگاه به 400,000 متر در روز افزایش می‌یابد. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی شیراز.
بله، اما باز خبر خوب دیگه ای رو خدمتتون عرض کنم که با وجود تحریم ها تولید لوازم خانگی افزایش یافت. آقای کیوان گورمان مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه در پی بهبود و به سامان کردن تولیدات لوازم خانگی هستیم گفت حال و شرایط تولید لوازم خانگی خوب است. گوردان با بیان اینکه بیش از 70-80% بازار در اختیار محصولات کره‌ای بود افزود واردات لوازم خانگی به کشور 100% ممنوع شده. وی گفت در حوزه تولید ماشین لباسشویی 58% و در تولید تلویزیون 63.5% رشد نسبت به سال گذشته داریم.
بله.
این خبر خوبیه که انشالله همین روند ادامه پیدا کنه همراه با افزایش کیفیت که انشالله مردم برن سراغ محصولات داخلی.
انشالله.
اما برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها امروز. مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود. این مراسم با حضور وزرای علوم و بهداشت و رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و جمعی از نمایندگان دانشجویی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود و آقای روحانی رئیس جمهور با ارتباط تصویری در این مراسم شرکت و سخنرانی خواهد کرد. دانشگاه و مراکز آموزش عالی فعالیت خودشون از 15 شهریور همزمان با بازگشای مدارس شروع کردن، ولی
امروز
بله مراسمی هست که برگزار میشه و به صورت رسمی آغاز میشه. یه نکته رو من چند روز پیش توی خبرها خوندم، خب خیلی برای مردم سوال شده بود که چرا آقای رئیس جمهور به صورت مجازی شرکت میکنن توی مراسم و حالا شبهه هایی هم که درست شده بود وقتی که دانش آموزا دارن حضوری میرن سر کلاس، چرا مثلا رئیس جمهور
مجازی؟
آقای واعظی هم توضیح داده بودن، گفته بودن که این در اختیار حتی خود آقای رئیس جمهور هم نیست، این رو خود ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب میکنه و وزارت بهداشت ابلاغ میکنه برای مسئولین مختلف در سطوح مختلف پروتکل های مختلفی رو ابلاغ کرده. حتی ایشون طبق گفته ایشون برای مقام معظم رهبری هم ستاد ملی کرونا تصمیم میگیرن که در چه سطحی شرکت کنن و چگونه این ارتباط ها برقرار بشه. اما بعضی وقتهای ملایی توی شهرهای کوچیک اتفاقاتی میفته که حال آدمو خوب میکنه، شهرهای مرزی، شهرهای دور از مرکز، مثل شهر طبس مسینا در مرز استان خراسان جنوبی و افغانستان، یه شهر کوچیکی از اونجا. دو تا خواهر توی این شهر مرزی کارآفرینی جالبی انجام دادن، گزارششو بشنویم.
اینجا شهر مرزی طبس مسینا، جایی که دو خواهر تحصیل کرده هنرمندانه محصولات چرمی تولید میکنن.
مهدی عظیمی هستم، لیسانس زیستشناسی دارم، دو سال به صورت حرفه‌ای دارم کار چرم‌دوزی انجام میدم. بعد اینکه لیسانس هم گرفتم منتظر کارهای اداری نموندم، خودم استارت زدم، گفتم یه شغلی هم واسه خودم بشه هم واسه بقیه.
اونها به 50 نفر در قالب 12 دوره آموزش دادن.
بچه ها یه سری هاشون دارن کار تولید میکنن میفروشن از طریق اینترنت، یه سری هم واسه خودشون تولیدات دارن.
15 سالمه، کلاس 8م، تا حالا هر چی که درست کردم فروختم و خیلی خوشحالم، انگیزه گرفتم.
هر زنی خانه داره میتونه این کارو داخل خونه انجام بده، هم به فرزنداش برسه هم به خونه داریش برسه.
بیشتر اوقات تو خونه انجام میدیم، دو تا خواهری با هم انجام میدیم، چون این کار چرم کار زمانبری هم هست.
محصولات چرمی با کیفیتی که تولید میشه از طریق فضای مجازی به فروش میرسه.
ساکن چابهارم، از استان سیستان و بلوچستان، با خانم عظیمی هم یکی دو سال میشه دارم کار میکنم. از همه نظر چرمش هم عالیه، بهترین چرمو داره، خودش هم عالیه، بعد مشتری هم طرف ما خیلی زیاد داره ایشون.
گام بعدی خواهران عظیمی تولید کفش چرم در این شهر مرزیه.
خیلی خوب.
بله، خبر آخر امروز رو هم یه مژده به بیمه شدگان تامین اجتماعی هست که عرض کنم. آقای مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت از امروز همه پزشکان، دندانپزشکان و ماماها طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی محسوب میشوند. و ادامه داد تا کنون سازمان تامین اجتماعی با حدود 20% از جامعه پزشکان و دندانپزشکان و ماماها طرف قرارداد بود که از امروز یک شنبه همه این گروه ها می توانند وارد سامانه نسخه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی شوند و ضمن تکمیل اطلاعات لازم موافقت خود را برای همکاری با سازمان اعلام کنند. وی افزود تا کنون بیمه شدگان تامین اجتماعی اگر به پزشکان غیر طرف قرارداد مراجعه می کردند باید هزینه درمان را آزاد پرداخت می کردند، اما از امروز این امکان در سراسر کشور فراهم شده که از خدمات همه جامعه پزشکان، دندانپزشکان و ماماها استفاده کنند و سازمان هم تا ساعت 12 شب همان روز سهم خود را پرداخت خواهد کرد.
بسیار خوب. اونا پزشکان به صورت کلی و اون بخش مامایی که فرمودید که به جای خود، این بحث دندون پزشکیش خیلی مهمه.
بله، خیلی مردم مطلبه.
چه خدماتی رو تحت پوشش قرار میده، چی کار میکنه اینا؟
خدا کنه تامین اجتماعی تو این موردی که گفته تا 12 شب سهم خودش رو واریز میکنه جدیت به خرج بده که دندون پزشکا هم بله. البته اینطور که شنیدم گویا تا 70% خدمات دندان پزشکی، هزینه دندان پزشکی رو قرار شده که تامین اجتماعی تامین بکنه.
خیلی خوبه،
انشالله که بشه. بله، در خدمت شما هستم.
ممنونم ازت حسن.
خواهش میکنم، سلامت باشی، صحبتون بخیر،
روز خوبی داشته باشی.
ممنونم همچنین،
متشکر. تا حالا از این که به کسی پول قرض بدین ترسیدین؟ چرا؟ ۳۲۹ ۱۰ ۵۵۱ و ۵۵۲ با پیش شماره 025 تماس بگیرید با آقای فتحی و سرکار خانم زیایی.
مهربانی کردن به هم دیگه بسیار زیباست، به خصوص اگر کسی نیاز داشته باشه و شما مهربانی کنید بهش قرض بدید، ولی اونم باید مهربانی کنه قرضشو پس بده. من تا این لحظه نزدیک 70-80 میلیون تومان به دوستان قرض دادم، یا برای ازدواج دخترشون، یا برای مشکل خودشون، یا برای مریضی مادرشون، ولی پولو میگیرن دیگه بر نمیگردونن. الان 7-8-10-15 ساله پولا رو گرفتن و متاسفانه بر نگردن. یعنی من مهربانی میکنم اما دیگران مهربانی نمی کنن، برگردونن تا به دیگری بشه قرض داد و من می ترسم باز به کسی بدم، ولی باز دلم نمیاد و میگم باید خدا راضی باشه، چون خدا میگه به همدیگه کمک کنید تا منم به شما کمک کنم.
محمد سپهری از فسای استان فارس نوشته اگه به خداوند تبارک و تعالی حسن زن داشتم در قرض الحسن دادن دلهوره‌ای پیدا نمی کردم. این سخت گیری ها مشکل در بینش ماست.
یک ضرب المثل پر از معنای ایرانی میگوید که آدم خوش حساب شریک مال مردم است. من از کسی که به قولش و به امضایش وفادار نیست میترسم که قرض الحسنه بدهم.
913-3625 پیامک کردن به 3553. قرض به هر کی دادم پشیمونم کرد، ولی بازم قرض میدم چون میترسم خدا نظرش نظر رحمتش رو ازم برداره.
من خودم شخصا یه کسی بشناسم، حتی اگر به اون پولو پس نده ناراحت میشم، نه اینکه خودم نیاز نداشته باشم، ولی اگر شرایطشو بدونم، بدونم که نمیتونه اونو به من برگردونه، بهش قرض میدم. ولی اگه کسی که نشناسم، حتی اگر مبلغش هم کم باشه، ناراحت میشم. علتش اینه که فکر میکنم یه جورایی میخواست من دور بزنه.
منش خداوند بوده و خدا جبران کرده. با تشکر، مهربان باشید. گلکار مشهد مقدس.
من کلی درویم 510 تون بوده تو قرض حسنه. یه زن مردی که باید بودم برای 500 تون وام بگیرن چند تا جلوتر، اینا بهشون ندادن، علافشو کردم، سرگردان شدن. من خدا شده 500 تون دادم، 10 تون گذاشتم برای خودم. اگر مردم هر کس، حالا خون، خیش، دوست، آشنا، هر کس قرض حسنه بده به همه خودش، خیر دنیا و در آخرت در اینه. میگه از این دست بده 100% خداوند از اون دست بد میده و لطف میکنه.
خیلی ممنونیم از تماستون، موفق باشید.
قربان و معرفت همتون.
خدا نگه.
قربان و معرفت.
اگرچه از لحاظ پسنداز هیچی ندارم، چندرغازی هم داشتم، اگه میدونستم کسی بد حسابه و اینها دیگه بر نمیگردونه بهش قرض نمیدادم. از قدیم میگن آدم خوش حساب شریک مال مردمه. ابراهیمی از بم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش گزارشی برنامه مهربان باشیم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده. آرزو میکنم که اوقات و لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. اومدین در سطح شهر و در خدمت تعدادی از هموطنان گرانقدرمون هستیم و میخوایم که این سوال رو ازشون بپرسیم که تا حالا از این که به کسی پول قرض بدین شما ترسیدید؟
آره، به خاطر اینکه دیگه نمیشه اسمینان کرد دیگه، چون الان یه وقتی از پولشون رو قرض میگیرن میریزن تو بورس، سکه، طلا، وقتی که حالا میاد پایین یا هر چیز اتفاق دیگه میفته دیگه اسمینانی نداری پول برگشت بخوری یا نه. پول پیش خودم باشه بهتره، پول به این سختی به دست میاریم دیگه.
بله قرض میدم.
چرا؟
به خاطر اینکه اولا قرض دادن این سنت حسنه هست، هم تو قرآن اومده هم سنت پیامبر بوده، و اینکه ارزش اولا از صدقه بیشتره. این خودش یه کمک به جامعه است. اگه من به برادر دینی خودم کمک بکنم قطعا خدمت شما هست، که البته با شرایطش، با شرایط، یعنی طرف امین باشه، به قول معروف که اهل پس دادن قرض باشه، اون اعتمادش رو جلب، قطعا همینطوره. اگر این کار بشه، این سنت اگر تو جامعه باب بشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه، خصوصا که تو بحث اقتصادی مثلا کارگاهی که خدمت شما هست که الان از روند اقتصادی خارج شده، تعطیل شده، اگر خیلی از خیرین ما اعتماد بکنن به جوانای ما مثلا قرض بدن که این کار بکنه از زمین بلند شه، قطعا چند برابر اون برمیگرده.
اگه میترسه، آره ترس که داره، شاید بمونی خودت، ولی چون خدا هست، بعد خدایی که بالا سرت باشه خیلی خوبه.
خب بله پیش اومده، در صورتی که گفتن که خب تو دین اسلام هستش که اگر میخواید قرض بدید حتما یه وثیقه، یه سندی، یه چیزی از طرف قرض گیرنده بگیرید که اطمینان آور باشه که بتونید اون پول رو پس بگیرید. قرض دادن خیلی ثواب بسیاری داره و انسان شایسته است که اگر کسی ازش درخواست قرض کرد قرض بده به کسی.
واقعیتش چرا یکم مثلا چیز استرس هم وارد میشه، اینکه طرف الان توی این وضع نداره بده، اگه هم یه مقدار پولی هم بیاد دستش میخواد همون کاراشو، حالا هرچی داره، بدهی و خرج بچه، زندگی اینا میخواد دیگه انجام بده، این که واقعا نمیتونه بده. بعد من سر این پولم یه برنامه ریزی کردم، اینم سخت دیگه، میترسم بر نگردونه کلن، زنان شاید بعدنه که پولم بیاد دستش بازم نتونه اونو بده.
وقتی که قرض الحسنه دادم ازش رسید گرفتم، نتونستم بده دیگه نگرفتم، تموم. ترس نداره قرض الحسنه دادن، ترس نداره. اولا که پول اضافه داشته باشی که قرض الحسنه بدی، اونی که اضافه داری باید قرض الحسنه بدی. خدا رو باور داشته باش، شما به خدا داری معامله میکنی، خدا هم بهت بر میگردونه. حالا اگه اون طرف نتونست بده از جای دیگه خدا بر میگردونه. این چیزی نیست که بگیم میمونه.
خیلی متشکرم، محبت کنم. خدا نگهدار شما.
شنونده عزیزی که از سادات باید باشن ظاهرن، هست به پیامکی که فرستادن برامون خیلی جذاب گفتن که برای آزمایش پزشکی رفته بودم از شهرمون به شهر کرمان، بعد اونجا تو آزمایشگاه یه خانومی رو دیدم که پولش کم اومده بود برای آزمایش، اومده بود و غریب هم بود و اینها، من یه پولی بهش قرض دادم بعد قبول نمیکرد. بهش گفتم خانم من دختری از نسل رسول خدا پیامبر رحمت و مهربانی هم، اگرم هم منو ندیدی حلالت میکنم. ولی میگه هفته بعد که رفتم جواب آزمایش بگیرم دیدم اون خانم در به در داره دنبال من میگرده که پولمو پس بده. فرهنگ قرض دادن فرهنگ اهل بیت و مخصوصا رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همو که خوبه این لحظه هامون با نام او بگذره و کلامی از آیت الله ناصری.
داستان حضرت موسی را مفصلا بیان کردن. خیلی فرعون و فرعونیان قبطیان شکنجه می دادن منتظرین حضرت موسی را، چون یه بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی بودن و طولم کشید خیلی انتظارشون، چون پیغمبرهای قبل خبر داده بودن که یک پیغمبری میاد و ریشه ظلم را میکنه، چون که فرعون حدود 400 سال سلطنت کرد با کم و زیادش و سلاطین قبلی این خیلی تحت شکنجه بودن چندین سال. حالا که زیاد است من را نمیخوام بگم، این بنی اسرائیل منتظر حضرت موسی بودند و حضرت موسی در غیبت بود. بعد از بس که دعا و توسل و به زحمت افتادن، دعا وقت صریح قرآن هم هست این مطلب، اینا آمدن دشون از مشبه توسل کردن، اون غیبتی که بنا بود نم که چندین سال هزار چقدر طول بکشه کم شد، این غیبت کم شد. هرچی بنی اسرائیل گرفتاریشون شدت میکرد و متوسل میشدن، در خانه حق میرفتند و تقاضای ظهور حضرت موسی را میکردن، جلو میفتاد. اینه حالاش هم همینطوره، اگر که به تنگ آمده باشیم باید که دعا کنیم برای تعجیل فرج حضرت. مسلمان ها نمیدونم والا، اگر اتحاد میکردن یک شب میرفتن در خانه خدا که خدای این ذخیره‌ت را بفرست، ما به تنگ آمدیم. خدا میداند، خدا میفرسته، چون مکرر عرض کردم عرضه و تقاضا. زمستون که آمدن لباس پشمی آمد تو بازار، زنجیر چرخام اومد تو بازار، پوستینام اومد تو بازار. ده بابا عرض شود که اول تقاضا بود، اینها عرضه شد به بازار. ما هم باید تقاضا بکنیم، اون عرض شود که سر حضرت حق را، امانت الهی را، ذخیره الهی را، هر چی میخوای بگوی تقاضا بکنیم، تا اینکه حضرت حق اون ذخیرش را عرض شود که عرضه بکنه. تا تقاضا نباشد عرضه نیست. آخرش هم همینه، آخرش هم مسلمان ها باید به درجه ای برسن که شب و نصف شب و وقت و بی وقت یبن الحسن و یبن الحسن و خدا خدا بکنن، تقاضا باشه تا حضرت اون ذخیره خودش را اظهار کن. قبطی ها بنی اسرائیلی را می گرفتن، زن آبستن را نوردونه 40 پله‌ای می زشتن، وسائل امروز که نبود، طبقه مثلا 6 طبقه 7 طبقه می خواستن بسازن، کپه گل، حالا سیمان که نبود، حالا گل و نمیدونم اینا که داشتن، آجر و خشت و اینا را بذارید رو سرش برید بالا. این زن آبستن میرفت بالا، وقتی بنی اسرائیل روان، زنهای بنی اسرائیل را که مسلمان بودن، حالا مسلمان عرض کنم همین تابع پیغمبر قبل بودن به این معنی، میبردن جا چند ده 20 پله میرفت، نمیتونست میافتاد زمین تلف میشد خودشو بچه، آقا پاهاشم میبستن، پاهاشم زنجیر میکردن. این سبکی بود و مطالب دیگری. خب اینا التجا کردن، بعد حضرت موسی که آمد بازم همین کارا رو میکردن. حضرت موسی شکایت کرد که پروردگارا یه نجاتی، فرمود که هر کدام از اینها که به این بلیه ها مبتلا شدن صلوات بر محمد و آل محمد، این سبک میشد صلوات میفرستدن میافتد پاکی سرو نمیشد. اینو تعجب میکنه، عجب وضعی شد. و علی خود الاقدام.